ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. عباس عراقچی میگوید مذاکرات هسته‌ای شکست نخورده است. نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. باراک اوباما پیروزی رهبر حزب مردم را در انتخابات هند تبریک گفت. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. با پایان مذاکرات سه روزه دور جدید مذاکرات جامعه هسته‌ای در وین، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران شامگاه جمعه گفت در این دور از مذاکرات پیشرفت محسوسی صورت نگرفته است.
But negotiations would continue. It doesn't mean that we are disappointed. It doesn't mean that we have.
آقای عراقچی به خبرنگاران گفت مذاکرات ادامه خواهد داشت و به این معنی نیست که ناامید شده‌ایم یا گفتگوها به شکست منجر شده. دفعات قبل تبادل نظر بود، اما این بار نخستین دور از مذاکرات واقعی بود. همچنین به گزارش ایسنا، عباس عراقچی اعلام کرد که دور بعدی مذاکرات در خرداد ماه خواهد بود. دور چهارم مذاکرات جامعه هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شده بود، روز جمعه 26 اردیبهشت ماه پایان یافت. و همزمان با گفتگوهای اتمی در وین، رسانه‌های آمریکایی از اختلاف نظرهای دولت ایران و آمریکا بر سر چند موضوع مهم خبر می‌دهند. این رسانه‌ها همچنین نگرانی مقام‌ها و کارشناسان از کند بودن روند گفتگوها رو بازتاب دادن. از جمله دیوید آلبرایت، کارشناس اتمی و مدیر انستیتوی علم و امنیت بین المللی، در گفتگویی با رادیو فردا نسبت به نوع قابل پذیرش مصالحه در گفتگوهای وین ابراز بدبینی می کند. او می گوید که از همکاری دولت ایران در موضوع فعالیت‌های پیشین تسلیحات هسته‌ای هم نشانه‌ای ندیده است. چکیده از این گفتگوی اختصاصی دیوید آلبرایت رو با همکارمون نادر صدیقی بشنویم.
دیوید آلبرایت از کارشناسان و بازرسان پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به نوع مصالحه‌ای که در گفتگوهای هسته‌ای با ایران مطرح است ابراز بدبینی می‌کند. او میگوید که لازم است در مورد این مصالحه اندکی توقف و ارزیابی دوباره بکنیم که آیا به سود آمریکا خواهد بود یا نه. آقای آلبرایت، بنیانگذار و مدیر انستیتوی دانش و امنیت بین المللی که فعالیت‌هایش بر کاهش تولید سلاح‌های هسته‌ای و عدم گسترش این سلاح‌ها متمرکز است، در این حال می‌گوید که نشانه ملموسی از همکاری دولت ایران برای رفع نگرانی‌های آژانس ندیده است. به گفته او، این نگرانی‌ها به اتهام مربوط به ابعاد تسلیحاتی برنامه اتمی جمهوری اسلامی مربوط می‌شود که در گذشته وجود داشته و ممکن است امروز هم ادامه داشته باشد. او میگوید بنابراین مطمئن نیستم که مسیر گفتگوها در جهت روشن شدن این گونه مسائل هدایت می شود و یا اینکه کارهای سخت آژانس هنوز شروع نشده است. از آقای آلبرایت می پرسم که توافق قابل پذیرش چه نوع قراردادی است؟ در این زمینه کارشناس اتمی آمریکایی که از جانب دولت اوباما نیز مورد مشورت قرار می‌گیرد، به موضع واشنگتن اشاره می‌کند که در پاییز گذشته اعلام شد و در آن تصریح شد که دولت ایران باید تمام نگرانی‌های آژانس و از جمله برنامه تسلیحات اتمی را برطرف سازد، برنامه‌ای که شواهد مشخصی از گذشته آن وجود دارد. بنابراین تمام مسائل باید حل شوند. اگر بخشی از یک مجموعه حل شود، توافق کامل نخواهد بود و از دید گاه من پذیرفتنی نیست، ولی در جریان گفتگوها ممکن است که دولت آمریکا روش دیگری اتخاذ کند. در مورد احتمال دستیابی به توافق همه جانبه در پایان مدت 6 ماهه موافقتنامه موقت هم که تاریخ آن 20 ژوئیه 29 تیر ماه آینده تعیین شده، آقای آلبرایت چندان خوشبین نیست. او میگوید که برای دستیابی به توافقی که آمریکا و اروپا با آن نیاز دارند، زمان کافی وجود ندارد، مگر آنکه دولت ایران سرانجام واقعیت‌های برنامه اتمی خود را در اختیار آژانس قرار دهد. موفقیت در بخشهایی از گفتگوهای اتمی ایران و گروه پنج به علاوه یک موجب امیدواری برخی برای رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه شده است، ولی برخی دیگر و از آن جمله دیوید آلبرایت برنامه موشکی دولت ایران را نیز در چارچوب توافقهای هسته‌ای قرار می‌دهند.
US made it very clear no deal unless the issues are around the UN Security Council resolutions are addressed.
آقای آلبرایت در این زمینه میگوید که دولت آمریکا تصریح کرده که هیچ قراردادی پذیرفتنی نیست مگر آنکه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نیز شامل شود. این قطعنامه‌ها بر ممنوعیت برنامه‌های موشکی ایران هم اشاره کرده. بنابراین اگر ایران خواهان رفع تحریم‌های شورای امنیت نیز هست، باید قطعنامه‌های این شورا هم بخشی از گفتگوها و توافق باشد. البته ممکن است در این زمینه گفتگوهای جداگانه‌ای صورت گیرد. در هر حال، آنچنان که آقای دیوید آلبرایت نیز می‌گوید، انتظار نمی‌رود که گفتگوهای ایران و قدرت‌های بزرگ تا 29 تیر ماه آینده به نتیجه مورد قبول تمام طرف‌های گفتگو برسد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
منابع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز خبر دادند که نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این هفته در وین دیدار خواهند کرد. این دیدار به منظور پیشبرد تحقیقات آژانس در مورد سوء زن به تهران برای ادامه تحقیقات ساخت بمب هسته‌ای است. منابع گزارش رویترز چاشنی‌های انفجاری موسوم به بریج وایر حساس‌ترین موضوعی است که در این مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این ایران اعلام کرده بود که این چاشنی‌ها هم مصرف نظامی و هم مصرف غیر نظامی دارند. با این وجود ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد خواستار توضیحات بیشتری از جانب تهران شده است. ایران در قالب تفاهم‌نامه هسته‌ای باید به سوالات آژانس درباره برخی فعالیت‌های خود که ماهیت دوگانه نظامی غیر نظامی دارد پاسخ دهد. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، استادان، تحلیلگران در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی یا هر چیز دیگری، هنری، ورزشی آشنا میشین، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه فکر میکنید؟
من در آلمان زندگی میکنم. کشور آلمان 1/4 وسعت کشور ایران داره، جمعیتش بیشتر از ایرانه و کشورش کشور پیریه، نسل جوان کم داره. کشور آلمان هم میاد با این حال که اینقدر جمعیت بالایی داره تبلیغ میکنه برای تولید مثل و تولید کودکان که فرد کار کنن، مالیات بدن و بازنشستگی پیراشون رو بتونن بدن، ولی در جای دیگه میاد خدمات پزشکی مجانی در اختیار مادران میذاره، در اختیار بچه ها میذاره. بچه ها تا سن 18 سالگی پول بچه میگیرن. قطار برای بچه پایین 12 مجانیه، اتوبوس مجانیه، مدارس مجانیه. آقای خامنه ای، ایران درسته پتانسیال جمعیت بالا داره، ولی آیا میتونی همچین امکاناتی به بچه هاتون بدین؟
آقای خامنه‌ای خودش استاد قرآنه، در قرآن میگه اگه 10 نفر خوب و قدرتمند و توانا باشه برابر هست، مقابله میکنه با 200 نفر. افزایش جمعیت ملاک نیست که، باید توانمندی و سلامتی مردم رو ملاک بگیریم و اگر جمعیت اضافه بشه مردم باید مرتب دوندگی داشته باشن و شام شب هم پیدا نکنن بخورن، دوا درمان هم که قربانش برن، مواد مخدر که این آب بیشتر از آب هست. و بنده به عنوان یک جانباز 35 سال جانباز شدم، یک ریال حق و حقوق جانبازی من ندادن. کجای دنیا اونجوریه؟ جانبازی که نوعی شکم، لگن، سر، صورت، گوش، همه 35 سال به چه جرمی بیگناه و تقصیر بنده ستاره دار کردم؟ چرا؟ من الان توی درمان خودم ماندم، با 4 تا بچه دارم، بچه هم همونجوری شام شب یک میاد 45 تومن یارانه میده، 45 تومن هستم برو بازار ببینم یک مامتوی میتونه بگیره؟
خواستم خدمت این سران جمهوری اسلامی بگم که اینقدر نگید افزایش جمعیت، اول به فکر بدبختی‌های دیگه مردم باشین. مثلا بنده الان 18 ماه بیکارم، بعد از 15 سال کار قراردادی تو پروژه ها با اتمام پروژه بیکارم کردن. اول که 8 ماه خونه نشین بودم به دلیل بیکاری و فقر بحث خانوادگی داشتیم. خانم به دادگستری که رفت مراجعه کرد، قاضی زاهد کرد بدون اینکه ریشه اختلاف ما رو پیدا کنه ما رو وادار به طلاق و متارکه کرد. به خانم گفت اگه طلاق نگیری همه چیزتو نبخشی جریمت میکنن. به منم گفت اگه طلاق رو امضا نکنی میفرستمت زندان. اما 10 ماه جدا شدیم، دو تا بچه رو آواره کردم توی شهرستانا خونه بستگان. بابا اول این مشکلات بدبختی مردم رو حل کنین، بعد از اینکه چیزای دیگه باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فرصت کردید یادداشت کنید 00420221122112. گذاردن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده با ما. و ما رسانه های تهران میگویند که همزمان با سفر بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو، دور تازه گفتگوهای ایران و روسیه بر سر یک توافق 20 میلیارد دلاری میان دو کشور در زمینه معامله پایاپای نفت خام با کالا آغاز شده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی به جزئیات مذاکره ایران و روسیه در این زمینه پرداخته است.
حدود 4 ماه پیش، نیمه اول ژانویه گذشته، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع روسی و ایرانی گزارش داد که تهران و مسکو بر سر یک موافقتنامه 20 میلیارد دلاری گفتگو می‌کنند که اگر تصویب بشه ایران روزانه 500 هزار بشکه نفت تحویل روسیه خواهد داد، در ازای اون به صورت پایاپای کالاها و تجهیزات دریافت خواهد کرد. طی این مدت واکنش منابع معمولا آگاه اقتصادی و شخصیت‌های رسمی دولتی ایران به این خبر مبهم بوده، گاهی هم ضد و نقیض. آقای زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر گفته که اون رو نه تایید میکنه نه تکذیب. اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر رو تایید کرده، ولی در عوض علی ماجدی معاون امور بین‌المللی وزارت نفت این خبر رو کذب محض توصیف کرده، گفته تهاتری در کار نیست. حالا امروز در رابطه با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به مسکو برای شرکت در 14th نشست بین‌المللی انرژی، چند رسانه ایرانی از جمله مهر گفتند که هدف وزیر نفت جمهوری اسلامی گفتگو بر سر چنین قراردادی است.
حالا چرا این همه بحث و حدیث و ابهام و حرفهای ضد و نقیض؟ چرا مسئله به صورت شفاف مطرح نمیشه آقای خاوند؟
به احتمال زیاد مسکو مایل هست به ایران نزدیک بشه، دست کم برای اینکه در کشاکش با غرب مواضع محکمتری داشته باشه. ولی در جمهوری اسلامی بر سر رابطه با روسیه دو جناح وجود داره: اونهایی که خودشون رو به دلیل غرب ستیزی به روسیه ولادیمیر پوتین نزدیک میبینند، و در مقابل جناح دیگه‌ای که تمام توان خودشون رو به کار گرفتند برای کاهش دادن تنش با غرب و حل پرونده هسته‌ای، و اینا نمیخوان بازیچه دست روسیه قرار بگیرن.
از لحاظ صرفا اقتصادی، آیا بازرگانی تهاتری بین ایران و روسیه بر پایه مبادله نفت در برابر کالا عملی به نظر میرسه آقای خاوند؟
به نظر من عجیب خواهد بود اگر چنین قراردادی بین ایران و روسیه امضا بشه. اقتصادهای دو کشور رقیب هم هستند، مکمل هم نیستند. روسیه که تولید کننده و صادر کننده بسیار مهم نفته، چرا یک باره تصمیم گرفته از ایران نفت بخره؟ و تازه در ازای نفت چه کالایی رو میخواد به ایران تحویل بده؟ خیلی از کالاهای مصرفی رو از مواد غذایی گرفته تا کفش و لباس ایرانی ها بهتر از روس ها تولید میکنند. خلاصه اینکه چنین قراردادی اگرم واقعیت داشته باشه بیشتر رنگ و روی سیاسی داره تا اقتصادی.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش های میرعلی حسینی پاسخ میداد از رادیو فردا. و اما کمیسیون انتخابات هند بامداد امروز اعلام کرد که حزب ملی گرای مردم به رهبری نارندرا مودی با کسب 274 کرسی از 543 کرسی مجلس به پیروزی قطعی در این انتخابات دست یافته. به این ترتیب این رهبر هندو مذهب ملیگرا که به دلیل عدم دخالتش در جلوگیری از کشتار سال 2002 در ایالت گجرات همواره با اتهامهایی روبرو بوده، برای نخستین بار پس از 30 سال دولت غیر ائتلافی تشکیل میده در هند.